موضوع بحثی که میخواییم داشته باشیم برای حالا این جلسه و جلسات آینده، با توجه به تحولاتی که از نظر هم سیاسی و هم فرهنگی در سال گذشته در کشور ما پدید آمد و میشه گفت یک تغییر دورانی و حتی پارادایمی یا سرمشقی پیش آمده و در گفتمان اجتماعی هم در مثلا همین استقبالی که از شعار زن زندگی آزادی شد، این سلسله بحثا در دنباله تحلیل این جنبش اعتراضی پیش آمد که این شعارها امروزه چه تلقی و درکی ازش هست، یعنی از مسئله زن، تبعیض جنسیتی و مسئله زندگی و مسئله آزادی، به طور کلی که اون نخ تسبیح به اصطلاح پیوند همه جنبش های گذشته بوده از صدر مشروطه تا کنون در جنبش های اجتماعی سیاسی ایران، یعنی دو انقلاب مشروطه و بهمن، به هر حال یکی از شعارها و مطالباتشون هم آزادی بوده. ولی در امر زندگی هم تصورات به اصطلاح مختلفی که در دوران های تاریخی بوده از مقوله زندگی، با توجه به اینکه مفهوم زندگی یک مفهوم به اصطلاح بنیادی و اساسی است، مثل مثلا هستی یا وجود در موضوع کار در حال فلسفه مادر همه علوم و موضوع جهانبینی است از آن به طور کلی، در حال زندگی به همه مسائل انسانی ربط پیدا میکنه و مسائل فلسفی و وجودی و اصلی شناختی. و بنابراین راجب این موضوع دوستان در جلسات گذشته بحثی رو شروع کردن که در واقع اینجا ما میریم به طرف یک نوع جمع‌بندی، اگر بگیم در این جلسه و جلسات آینده، با توجه به این که در همین حال حاضر هم از این مفهوم زندگی برداشت‌های مختلفی در مناطق میشه. مثلا این شعار که ریشه کردی داره و در مقابل داعش در کردستان به هر حال سوریه و ترکیه شروع شد، در اونجا هنوز این تصور از زندگی همون زندگی عقیده و جهاد مثل یا مبارزه است، در حالی که در ایران هنگامی که آمده و در شهرهای بزرگ و طبقه متوسط اینجا و به دلیل تضییق هایی که زندگی پیدا کرده، محدودیت هایی که در دهه های گذشته در تحت حاکمیت برحال دینی و برحال باز تولید استبداد سیاسی و دینی، این محدودیت ها باعث شده که از زندگی به معنای خیلی عادی کلمه و به اصطلاح حقوقی که فرد باید داشته باشه در جامعه و در جهان امروز، دفاع از زندگی به معنای خیلی ساده در آمده و ارزش هایی مثل همین شادی که الان بهش اشاره شد یا مبارزه با افسردگی و مبارزه با به اصطلاح ریا و مبارزه با همه محدودیت هایی که به نام حالا دین و به نام به اصطلاح ایدئولوژی ممکنه در جامعه تحمیل شده، دفاع از زندگی خود شده یه ارزش، زندگی به همین معنای خیلی ساده. و این سوال پیش آمده که این زندگی که در گذشته در نسل‌های مبارزاتی گذشته و در ادبیاتشون میدونیم که یک مفهوم به اصطلاح منفی هم میتونست داشته باشه، مثلا در ادبیات مبارزان و مجاهدان در گذشته گفته میشد طرف رفته دنبال زندگی، یعنی دست از مبارزه شسته و دنبال زندگی روزمره عادی رفته و این یک خیانت یا انحراف یا ضعف تلقی میشد. خب به این معنا بود که این سوال پیش آمد که در نزد کلام شریعتی در دهه های پیش از انقلاب و خصوص آستانه انقلاب چه تصوری از زندگی پیش آمد، با توجه به این که در شریعتی هم نقد از زندگی عادی هست و هم به نحوی دفاع از زندگی به تعبیر که امروز بهش اشاره خواهیم کرد. بحث من در این رابطه حالا با مربوط با شریعتی و نوشریعتی دو قسمت داشت. حالا امروز مقدمش میگیم. یه قسمت اول مربوط بود به اصلا خود موضوع مثلا معنای زندگی، اصلا تعریف خود معنا و تعریف زندگی و بحث جاری که در اصطلاح سطح اندیشه یه جهانی مطرح هست اصلا در مورد اصطلاح زندگی و خوب زیستن و بازگشت به اخلاقهای اصطلاح سعادتگرای یونانی در حتی غرب و اروپای از 1950 به بعد در انگلیس و یا کشورهای انگلیسی زبان و در اروپای قاره‌ای، حتی این بحث بازگشت به اتیک و اخلاقهای نحوه زیستن های باستان مطرح شده و میدونیم مثلا میشل فوکو به عنوان یک متفکر آخرین کاراش در مورد همین بحث اخلاق و به معنای بسلا توجه دغدغه خیش هست به عنوان یک نمونه، یا تمام بحث های دیگهی که در این زمینه در سطح اندیشه جهانی مطرح هست. و در حالا حوزه ما، قلمرو ما، ما به عنوان بسلا جریانی که ادامه شریعتی و هستیم و میخواییم شریعتی رو به روز اصطلاح کلامش رو و آرمانهاش رو بکنیم، این باید ببینیم نزد او زندگی چه تعریفی داشته و چه تجربه زیستهی داشته اصطلاح این مفهوم در خود زندگی خود او از زمانی که در جوانی از زندگی به اصطلاح با نگاه های تحت تاثیر نگاه های به اصطلاح اگزیستانسیالیستی بگیم، نیهیلیستی بگیم، صادق هدایت و به اصطلاح اون تجربه‌ای که داشت که ناامید و یأس و عبس نور زندگی عادی و حتی تا مرز خودکشی رفت، تا دوره های بعد که زندگی باز تعریف شد براش و از اون عشق و دوستی و عرفان به قول او مولوی مرا نجات داد از اصطلاح اون یأس فلسفی که در جوانی بهش دچار شده بودم. و در آثارش که اگر کبیر به سه بخش خودش تقسیم کرده، کبیریات، اجتماعیات، اسلامیات، در کبیریات است که ما در واقع با شریعتی خود یا صمیمی به قول خودش شریعتی درونی مواجه میشیم که کمتر هم شناخته شده بوده در شریعتی شناسی اجتماعی و تصوری که از شریعتی در آستانه انقلاب و کلامش پیدا شد کبیریات ناشناخته بود، ولی بعدها با انتشار مجموعه آثارش و به خصوص جلد 13 یعنی گفتگوهای تنهایی و حبوط و مجموعه مباحث کبیریات این بود شریعتی شناخته شده تر شد و ما هم در میان آثار به این کبیریات بیشتر ارجاع خواهیم داد برای شناختن زندگی در نزد شریعتی. و بعد از شریعتی و درک از زندگی به خصوص در ادوار زندگی خودش و دوره سوم زندگیش که دوره میشه گفت پس از زندان باشه و آخرین کارهاش باشه، مثل فیض عرفان برابری آزادی و آخرین نظریاتش، این زندگی رو به اصطلاح نزد شریعتی فقط برای این مرور میکنیم که اون پشتوانه و پیشینه فکری ما چه بوده و در ادامه حالا نوشریعتی در موقعیت فعلی که این تجربه رو در واقع شریعتی ندیده بود و یعنی در واقع در جهان اسلام ما احیاء بنیادگرایی رو داریم، اسلامگرایی به معنای فاندامنتالیستی و بنیادگراش، و در ایران هم حال تجربه حاکمیت به اصطلاح تئوکراتیک یا دینی رو داریم یا روحانی سالار رو داریم که اینم شریعتی نده بود. بنابراین در واکنشی که نسبت به این شرایط پیدا شده، یکی از بلندگوها مثل که باز هست اگه دوستان لطف کنن چک کنن ببندن ممنون میشه، نکته دیگه که ندیده بود و تغییر گفتمانی و دورانی پیدا شد در میان عصر شریعتی و عصر ما، بحث مدرنیته و فسا مدرنیته هست که این دوره‌ای که موسوم شده حالا به پساها و پایانها رحم شریعتی، هرچند میشه گفت از حتی پیش قراولان خود کارهاش برخی از تمها و نظریات این دوران بوده، ولی این رو هم ندیده. بنابراین به دلیل این تغییر گفتمانی دورانی که پیدا شده از زمان شریعتی تا ما، طبعا در کلام نوشریعتی هم یک بازبینی نسبت به همین مفهوم زندگی به عنوان مفهومی که گفتیم پایه‌ای مثل بحث وجود و موضوع جهانبینیه و انسان شناسی ماست خواهیم داشت. بنابراین در این مقدمه که من الان تا اکنون عرض کردم، ما دو بخش میخواستیم داشت، یا سه بخش خواهیم داشته باشیم. یکی مربوط به خود اصل مسئله و پروبلماتیک و پرسمانی که عبارت بود از این که معنای زندگی چیست و اصلا زندگی آیا یک معنای ذهنی انتزاعی داره که ما باید بر او تحمیل کنیم یا نه، اصلا معنای زندگی در خودش به تعبیر برخی از فلاسفه یه کلاسیک و معاصر، و ما باید از خود زندگی معناش رو بیاموزیم. و اینکه الان در حالا اینجا و اکنون و کشور ما و در لحظه کنونی تاریخی چه تصوری از زندگی به اصطلاح ما بدان فرا میخونیم و تعبین میکنیم و چه نوع خوب زیستنی رو و چگونه زیستنی رو به تعبیر شریعتی که میگفت خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن اصولا نتیجه همین چگونه زیستن من خواهد بود. بنابراین ما میبینیم در شریعتی اتفاقا مرگ اندیشی به معنای اینکه مرگ محور اندیشه باشه و بهش بپرداز موضوع باشه نیست، بلکه اتفاقا بحث خود زندگی به چگونه زیستن محور است. خب اینجا چگونه زیستن در واقع در حال حاضر در اینجا و اکنون چه خواهد بود که این قسمت پایانی بحث بود. بنابراین قسمت اول خود بحث است، معنای زندگی و معنا و زندگی چیست، و قسمت دوم شریعتی، و قسمت سوم ما پسا شریعتی با تأکیداتی که در این لحظه و دوران تاریخی باید بر با توجه به تغییر صورت مسئله فرهنگی اجتماعی نسبت به دوران شریعتی داشته باشیم در بازبینی این مفهوم و فراخوانی که میدیم. خیلی ممنون، این مقدمه بود که من عرض کردم. تا اینجاش اگر دوستان نظری دارن بفرمایند و پیشنهاداتی برای ادامه بحث تا ما بحث رو شروع کنیم.
بخشید این جلسه رو کامل صحبت میکنید یا اینکه بذاریم بقیه برای جلسه آینده؟
خب دو بخش میکنیم الان. یک بخشش اگر موافق باشین من با صورت مسئله رو ادامه میدم در همون قسمت خود طرح پرسمان، بعد قسمت دوم میتونیم بذاریم جلسه آینده.
بسیار خب، بفرمایید، در خدمتتون هست.
بله، موضوع بحثمون همونطور که خدمتون عرض کردم معنای زندگی بود، که آیا زندگی به اصطلاح چه معنایی داره، اینجوری که حالا هم در شکل عامیانه و عمومی گفته میشه که اصلا روشن نیست که این معنای زندگی مثلا توسعه بحث فرد و خوشبختیش در زندگی، که این کتابای هم منتشر میشه در این زمینه از نظر روانشناسی و اینا دنبال خوشبختی و رفاه بودن، یا معنای زندگی به شکل خیلی عمیق‌ترش که مثلا فیلسوفی مثل هایدگر در اثر اصلیش به دنبال معنای زندگی بود، اما بعد به نتیجه نرسید به دلیلی که میگفت این معنا در واقع بازم ذهنی و سوبژکتیویستی است، و بنابراین یک چرخشی که در اندیشش از این بحث معنای زندگی به حقیقت اصطلاح هستی. و بنابراین اولین نکته با توجه به مرکزی بودن بحث معنا در فلسفه اندیشه معاصر اینه که یک تعریفی داشته باشیم از خود معنا. وقتی میگیم معنای چیز به چه معناست این معنایی که میگیم؟ خب اول از خود معنای لغوی که شروع کنیم، در زبانهای اروپایی است وقتی میگیم سنس یا سانس یا زین به زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، خودش چند معنا داره. اولینش حسه، یعنی سانس پنج حس، حواس پنجگانه زندگیه و خود زندگی مجموعه همین حواسه در واقع. بنابراین به یک معنا، معنای غربیش مثلا زندگی جز همین حس نیست. دوم وقتی میگیم سانس یا سنس، یعنی سمت و جهت مکانی زمانی زندگی یک چیزی. وقتی میگه معنای یک چیزی، در واقع یعنی چه جهتی رو تعیین میکنه، که در مورد زندگی اینه که زندگی معطوف به مرگ و جهتش مشخصه. بنابراین زندگی بنابر تعریف اصطلاح سمتش روشنه. سومین مفهوم معنا، معنای زبانشناختیه، که وقتی میگیم واژه مثلا زندگی چه معنایی داره و در زبانهای مختلف، مثلا در زبان یونانی زندگی از بیوس به اصطلاح و زوئه دو واژه داریم برای تعریف زندگی. زوئه یکی زندگی همین حیوانی و به اصطلاح طبیعیه، و یکی بیوس زندگی انسانی بیشتر معطوفه، که باز این تمایزش برخی از متفکرین آمدن و به اصطلاح تعریفی ارائه دادن از هر کدوم. یعنی خود این مفاهیم، مثلا فرض کنیم دم یا پنوما یا نفس و نفس، اینها همه در زبانهای یونانی و عربی و پارسی اسلام یعنی مشابه هستن، و این واژگان یک تعریفی دارن، یک معنی و سینیفیکیشنی دارن. اینجا این سومین معنی به اصطلاح معنی است. چهارمین معنی که اینجا مورد بحثه، اما هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه این چیزی که مراد ماست ارزش وجودی داشتن، اصلا ارزش وجودی داشتن یا نداشتن یا بودن یا نبودنه، یعنی معنادار یا عوض بودن زندگی است. به این معنایی که مثلا آلبر کامو در اسطوره سیزیف کتابش میگه که تنها یک مشکل واقعا جدی فلسفی وجود دارد و اون خودکشیه. قضاوت در مورد این که زندگی ارزش زیستن دارد یا ندارد، این پاسخ به پرسش اصلی فلسفه است. پس در اینجا در چهارمین معنای معنا که مورد بحث ماست، معنای زندگی، همین سوال به اصطلاح شک آور و تکان دهنده است که اصلا زندگی ارزش ادامه داره یا نه. بنابراین در اینجاست که بحث معنا، چون میدونیم در فلسفه معاصر بحث معنا فرض کنیم در دو گرایش اصلی فلسفی اروپایی قاره‌ای و آنگلوساکسون، یکی فنومنولوژی یک جور معنا رو تعریف میکنه و فلسفه تحلیلی یک جور دیگه. فنومنولوژی وقتی میگه معنای یک چیز، عبارت است از اون مفهومی که بهش میگه فرادید، یعنی اون چیزی که آگاهی در واقع ملتفت به اونه، روی به اون میاره و اون رو مثلا فرض کنیم یک میوه رو چگونه مثلا به صحنه میاره و خواستش برایش تعریف میکنه، و ما به این معنا میفهمی که مثلا یک سیب چیست و مزهش، زیباییش و همه خواستش به اصطلاح چه تعریفی داره. اما در گرایش فلسفه تحلیلی وقتی میگن معنا، در درجه اول زبانشناختیه، یعنی اینکه ما بتونیم هر تعبیر رو وقتی میفهمیم که در جهان به اصطلاح بتونیم اونه بسنجیم و راستی آزمایی کنیم. به اصطلاح حالا فلسفی شروط حقیقتش رو بفهم. به این معنا از نظر فلسفه تحلیلی بسیاری از گزاره های اصطلاح فلسفه قارعی و متافیزیکی بیمعنا هستن، مثل شعر میمونن، در واقع می بافتنی هستن، مثلا چون نمیتونیم بسنجیم این حقیقتش رو در واقعیت. خب مثلا یکی از فیلسوفان بزرگ این نهله، ویتگنشتاین، گفت معنای یک چیز در کاربردش نهفته است، به شیوهی که ما وجودمونه با اون کاربرد کارکرد به اصطلاح تنظیم میکنیم، سامان میدیم. برای خلاصه کردن یه بحث، یک فیلسوف فرانسوی لویناس میگه که همه این تعاریف یک چیز کم دارن و اون اینه که اون معنای یگانه‌ای که همه معانی رو در واقع جهت میده، اون بحث اخلاقی و مفهومیه که داره به نام سیمای دیگری، صورت دیگری، که این دیگری در نظر من به صورت اسرت یا رنج و آموزه‌ای که میده ظاهر میشه و پیش از هر تعامل و ارزیابی دیگه‌ای معنا میده به جهان و رفتار من و این معنا انکارناپذیره. خب در اینجا میبینیم که به اصطلاح خود این معنا رو ما وقتی میگیم معنای زندگی به چه معنایی به کار میبریم، یعنی در واقع به اون معنای چهارم که ارزش بودن یا نبودن، و مسئله اینه. خب این در تعریف معنا. یک تعریف دیگه هم از زندگی به هر حال باید داشته باشیم به عنوان موضوع بحث. خب زندگی میدونیم که در طبیعت از یک تاریخی اصلا شروع شده با ارگانیسم ها، وجود آمدن اندامبارهایی که اینها یک کارکت های مشترکی داره، مثل مثلا گیاهان که با تغذیه به قول ارسطو در رساله نفس انیما، اولا زندگی عبارت است از نوعی که به اصطلاح این موجودات زنده خصوصیت مشترکی که دارن، که مثلا یکیش تغذیه هست یا ادغام یا تناسبی که با طبیعت پیدا میکنه، اسیمیلیشنی که ایجاد میکنه. این میگه نفس، به اصطلاح اینجا یک نفسی به وجود میاد، روانی به وجود میاد به نام قاضیه که تغذیه میکنه در گیاهان. در سطح بالاتر این زندگی به شکل رشد و نمو خودش نشون میده، و در سطح سوم باستولید، یعنی در واقع تغذیه و رشد و باستولید سه کارکردی هم که موجودات زنده دارن، ولی در گیاهان این به شکل نفس قاضیه یا نباتی هست، در حیوانات به صورت نفس یا روان به اصطلاح حسی هست، حساس یا، و سوم در انسان به شکل نفس ناطقه که عقل میاد و روح به شکل کاملش در سطح بالاتری تکامل. خب اینا در واقع در تعریف زندگی، اولین تعریف مال ارسطو است که میگه که از میان اجسام طبیعی برخی زندگی دارن برخی نه. از زندگی ما این میفهمیم که تغذیه خود، بزرگ شدن و خود جابجا شدن، یعنی در واقع زندگی رو حرکت موجودات مبتنی بر خودشون، یعنی حرکت خود به خودی موجود، یعنی که میتونه موجود زنده خودش حرکت کنه. این تعریف اولیه زندگی است، تا به تعریف جدید بیولوژیستای مدرن که میگن که اصولا زندگی به جایی که حالا بگن روح، میگن از یک برنامه ژنتیکی صحبت میکنن که در سلول اولیه مندرجه و زندگی عبارت است از تحقق این پروگرام یا پروژه و معطوف به هدفی که در اونجا در اون پروژه تعریف شد. و اینها معتقدن بحث از روح و اصلا اینها متافیزیکی است، ولی خودشون در این برنامه ژنتیکی که اعلام میکنن مشکل حل نمیکنن، یعنی بازم روشن نیست که این برنامه ژنتیکی چه هدفی رو تعقیب میکنه، تلئونومیش، اصطلاح قانونمندی هدف شناختیش چیه، و اصولا بین میدونیم حیاتگرایان و مکانیسیست ها در طول تاریخ فلسفه بحث بوده. از آخرین بحث هایی که مطرح بود در فلسفه برکسون بود که در کتاب تکامل خلاقش میدونیم یک مفهومی داره به نام خیز حیاتی که این خیز خواست یا تیران آقای حبیبی ترجمه کرده در کتاب دو منشأ اخلاق و دین از برکسون، که این مفهوم خیز حیاتی مهمه برای ما به خصوص دلیل تأثیری که در بر اقبال گذاشته و اقبال در فلسفه خودیش در واقع متأثر از برکسونه و اقبال یکی از به هر حال منابع شریعتی و ما هست. بنابراین فلسفه برکسون، فلسفه اقبال، فلسفه همچون بسیار از فلسفه های دیگه مثل نیچه و شوپنهاور و اینا رو بهش میگن فلسفه های زندگی، به این معنا که یک اصطلاح زندگی در این اندیشه ها مفهوم محوری هست. مثلا در شوپنهاور اصلا ذات جهان خواستن زیستن هست، یا در نیچه اراده معطوف به نیرو و قدرت هست که ذات زندگی هست و زندگی محور به اصطلاح اندیشه نیچه‌ای است، به شکلی که انسان کامل رو در واقع انسان حیوان ناطقه کامل شدن خود حیوان میدونه نیچه. به هر حال این تعریف اولیه بنابراین از عام از زندگی است. تعریف دیگه ای از زندگی مثلا متفکر فرانسوی کانگیلم میکنه که میگه که زندگی معنای نوشته شده در ماده است، زیرا نیاز به امر نیاز موجود زنده به امر مکانیکی تقلیل پذیر نیست. یعنی در واقع با توضیحی که میده راجع به ایشون یک بیولوژیست و فیلسوف که بعد رو میشل فوکو تأثیر زیاد داشته، با توضیحی که راجع به این نیاز میده نشون میده که به اصطلاح زندگی چه پیژگی داره در ماده، به معنایی که حالا برکسون میگفت این زندگی در واقع یک نوع وارد شدن آزادی است در جبر حیاتی. یعنی موجودات زنده برخلاف موجودات فیزیک و شیمی یک کیفیت بالاتری دارند و او قدرت تغییر به اصطلاح پیشبینی ناشده یا فرا حتی دترمینیستی به اصطلاح واقعیته. اما آخرین معنای زندگی که برای ما مهم هست و ما به این معنا از زندگی میخوایم صحبت کنیم، به اونم ارزش زندگی بود، زندگی به معنای به اصطلاح مدتی است که بین تولد و مرگ یک شخص یا موجود زنده طی میشه و ما بهش میگیم عمر به اصطلاح کوتاه یا بلند یا سعادتمند یا شقاوتمند یا خوشبختی و بدبختی، که معمولا این به نگارش میتونه در بیاد مثل بیوگرافی یا زندگی نامه یک کس. بنابراین ما در اینجا از تمام این بحثا ما میخوایم به معنای زندگی، این ارزش ادامه زندگی، بودن و نبودن زندگی، به معنای مشخصی که در یک فرد رخ میده و حالا در این موضوع ما به اصطلاح شریعتی هست که منظور روشنفکر مؤثر در دوره‌ای تاریخی به اصطلاح درکی که از زندگی داره. خب این یک مقدمه بود در قسمت اول.